به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
کتاب مواجهه با کوه یخ در اتاق شماره 4، بخش کوتاهی از روایت 4، وقتی فراموشی کودکیم را رو بود.
جبر. من جبر را در زشت‌ترین و ترسناک‌ترین چهره‌اش تجربه کرده بودم. جبر ایدئولوژیک. خدایی که مادرم مرا با او آشنا کرد، اصلاً چهره رحمانی نداشت. و او که می‌خواست فرزندانش را در برابر جهنم و آتش سوزان و اژدهای چند سرش محافظت کند، با وسواس تمام فرامین دینی را به ما منتقل می‌کرد. هرچه جلسات پیشتر می رفت، استراب من بیشتر و فرایند جذابتر می شد.
دوستان سلام، رسیدیم به قسمت دوم از پادکست مواجه با کوه یخ در اتاق شماره 4 که میشه روایت 4، وقتی فراموشی کودکیم را رو بود. آرش سلام.
به به، انصافاً زن و ملک خوبی بود، بیش از حد انتظارات بود. خانم عطار خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
اینجا داستان شب است. سلام، همونطور که مریم گفت رسیدیم به قسمت دوم مواجهه با کوه یخ و میریم سراغ شاهین خانم. اما قبل از شاهین خانم یکی دوتا نکته راجع به روایت قبلی هست که دوست داریم اینجا یه چند دقیقه راجع به صحبت کنیم و بگذاریم بریم سراغ روایت 4. اما همایون عزیز، مریم،
یه نکته که خیلی بهش اشاره شده بود و راستشو بخواین دغدغه خودم و سوال خودم هم بود و الان میخوام از تو بپرسم، اینه که این سایکودرامه واقعا جریانش چی بود؟ داستان خودش بود و اصلا تکنیک بود چی بود؟
خیلی جالبه، این سوال زیادم مطرح شده. من میدونم تو هنوزم شک داری، آفرین که اینقدر صادقانه برخورد کردی. دوستان، من دوتا نکته کلی راجع به کل پادکست مواجهه با کوه یخ در اتاق شماره 4 بگم که یک کتاب است. خب روایت‌های شخصی هر کدوم از این راوی‌ها که در اتاق درمان حضور داشتن با روانکاو خودشون در این کتاب نوشتن. اون روایتی که همایون خون در ابتدا یه روایت داشت که روایت شخصی همایون بود بعد از سایکودرام. سایکودرام یه تکنیکی بود که اجرا شد، یک داستانی رو تعریف کرد همایون که انگار که من متجاوزم و بازخوردها رو ببینیم که بازخورد خود دوستان اعضای گروه مواجه با کوه یخ بازخوردهاشون هم پخش کردیم. پس همایون بند خدا و راوی عزیز ما اون روایتش نبود، سایکودرام تکنیکی بود که در روایت اصلی که بعدش شنیدیم اتفاق افتاده و حالا بازخوردها رو گرفتیم. اتفاقا بازخوردها نکته مهم این سایکودرام بود، چه توسط مخاطبان ما چه بازخوردهایی که خود اعضای گروه داشتن. پس مریم بگو که متوجه.
خیلی تاثیرگذار بود، باور کردنی بود.
همایون هم که عزیز و کاردرست و کاربلد روایت رو اگر نشنیدید که همین الان اصلا برگردید برید روایت اول رو بشنوید، اپیزود 0 روایت 1، بعد برسید به اینجا. خب مریم اگر نکته نیست بریم سراغ شاهین خانم عزیز.
نه نکته نیست و بریم سراغ روایت 4 کتاب و ببینیم که چجوری میشه.
خیلی ممنونم، بریم موسیقی گوش کنیم برگردیم.
میریم سراغ چهارمین روایت کتاب، اما دومین اپیزود پادکست با شاهین خانم، نگم از صداش و نگم از قصهش. نام روایت چهارم و اپیزود دوم ما، وقتی فراموشی کودکیم را رو بود. شاهین خانم سلام، خیلی خوش اومدید. قراره که همه از صدا و قصتون استفاده کنیم و لذت ببریم و یه سری چیزا یاد بگیریم. بفرمایید سلام علیک کنید.
سلام، منم به بچه های داستان شب و مخاطبین سلام میکنم و امیدوارم که روایت من بتونه مفید واقع بشه و کمکی بکنه به شنوندگانی که به این گونه مباحث علاقه مندن.
خب دوستان، نکته هیجان انگیز امروز اینه که روایتگر اصلی داستان خود شاهین خانوم خانش میکنه روایت خودشون رو برامون. در ابتدای پادکست صدای سرکار خانوم شراره حضرتی رو شنیدید که کمی از روایت رو برامون با صدای زیباشون خانش کردن. البته که خود شاهین خانوم هم صدای بسیار زیبایی دارن. در قسمتی از خانش خانم حضرتی به گزاره اشاره شد به عنوان جبر ایدئولوژیک. برای من و مخاطبان دوست دارم توضیح بدین که این جبر ایدئولوژی که داخل خود روایت هم سراغش میریم، برای اینکه روشن‌تر باشه داخل روایت، یه توضیحی قبل شما راجع به جبر ایدئولوژیک به ما و مخاطبان بدین. بفرمایید.
در مورد سوال شما باید توضیح بدم که مادر من یه زن مذهبی، سنتی، متعصب ولی بسیار مقتدر بود. به همین دلیل دستوراتی که میداد باید مو به مو اجرا می شد و البته که می شد. مثلا اینکه اون ما رو از 9 سالگی مجبور کرده بود چادر سر کنیم، در حالی که ما شمال شهر زندگی می کردیم و بافت اون منطقه کاملا مغایر با فضای فرهنگی خانواده ما بود. یا مثلا ما به مدرسه مختلط می رفتیم، مدرسه ای که نه بچه ها و نه معلم ها هیچ درکی از این که یک دختر بچه 9 ساله باید چادر سر کنه نداشتن. همین موضوع اسباب تمسخر ما رو فراهم کرده بود. به همین دلیل سالهای دبستان برای ما حکم شکنجه داشت. دوران دبیرستان رو به مدرسه اسلامی رفتیم. مدرسه اسلامی همون ضوابط رو که ما تو خونه داشتیم اعمال می کرد. از یک نظر بد نبود، برای اینکه تعارض‌هایی رو که ما تو دوران دبستان داشتیم دیگه باهاش مواجه نبودیم، ولی از طرفی همون فشارهایی رو که ما تو خونه داشتیم به طور مضاعف به ما اعمال می‌شد. مثل اینکه حتما سر ظهر نماز بخونیم، ما هفتگی سخنرانی مذهبی داشتیم و دائم کنترل می‌شدیم که نمازمون رو درست بخونیم، اصوات رو از ته حلق بگیم. خب همه اینها برای ما هم غیر قابل درک بود و هم سخت بود. از طرف دیگه کارهای دیگه‌ای که باید تو خونه می کردیم، یکیش این بود که قبل از خواب آیت الکرسی می خوندیم. بعد از این که می خوندیم باید اینو تو هوا فوت می کردیم، چون فلسفهش این بود که ما اگر این کارو بکنیم هم خودمون هم عزیزامون هم مال و اموالمون رو از هر گزندی حفظ می کنه خداوند. یا اگر آب می نوشیدیم باید می گفتیم سلام بر حسین و یارانش، لعنت بر یزید و لشکریانش. خب اینا اصلا برای ما هیچ توجیهی نداشت، ولی تمام اینا با یک ترس همراه بود، چرا که گفته می شد که اگر این کارا رو نکنیم آتش جهنم در انتظارمونه. آتش جهنم برای ما کاملا ملموس تعریف می شد. مثلا اینکه مادر من زغالی رو که بر اثر حرارت سرخ شده بود به ما نشون میداد و میگفت ببین اگر این کارهایی رو که من میگم انجام ندی آتش جهنم از اینم بدتره، یا اگر تار موی تو مردی ببینه با همون موی سر آویزون میشی در روز قیامت. خب همه اینها باعث میشد که یک ترسی در ما به وجود بیاد. اگرچه بنا به طبیعت کودکی ما شیطنت‌هایی هم می‌کردیم. مثلا اینکه من در مورد جمله‌ای که باید بعد از خوردن آب می‌گفتم، به مرور وقتی که مادرم حواسش نبود فقط لبامو تکون می‌دادم. بعد از یه مدتی تو دلم می‌گفتم. بعد از یه مدتی اصلا دیگه خلاصه کردم. یعنی قسمت اولشو می‌گفتم، بقیه‌شو ارجاع می‌دادم و می‌گفتم که اون کسی که اینو داره میشنوه یعنی خدا میدونه که بقیهش هم همینه. به همین دلیل هی سعی میکردم اینا رو کوتاه کنم، ولی آیت الکرسی معمولا باعث میشد که من دچار عذاب وجدان بشم. چرا؟ چون نصفه هاش خوابم میبرد و فردا صبح بلند میشدم و نگران این که نکنه اتفاقی برای ما بیفته، نکنه که دزد به ما بزنه یا خواهر و برادرام اتفاقی براشون بیفته. ما تو خونه از بابت همه آداب دائما تحت کنترل بودیم. حالا این کنترل هم محسوس بود به وسیله مادرم که دائم یادآوری میشد که نماز تو خوندی، آفتاب داره میره، نماز تو نخوندی. و نامحسوس از طریق ترسایی که مادرم تو ما ایجاد کرده بود، که این باعث میشد که اگر احیانا مادرم به دلایلی کنترلی رو ما نداشت، اون ترس کار خودشو میکرد. این مجموعه فشارهایی که من تو دوران کودکی چه در محیط خونه و چه در مدرسه تحمل کردم، یک خشم زیادی در من ایجاد کرد و این خشم من منجر شده بود به پرخاشگری، خود تخریبی، وسواس بسیار شدید. و این اختلالات بعداً تو رفتار من با بچه‌هام خودشون نشون داد و باعث آسیب‌هایی به اونها شد که بعدها تا سالها درگیرش بودن. توضیحی که من دادم یه تجربه شخصی من بود، چون جبری که به ما تحمیل شده بود جبر مذهبی بود. در حقیقت هر باوری که بدون استدلال به کسی قبولونده بشه و بعد مجبور بشه با انواع اقسام روش‌ها، تطمیع، تهدید، اونو وادار به پذیرش اون بکنن، جبر تلقی میشه و صرفاً منظور جبر مذهبی نیست. وقتی فراموشی کودکیم را رو بود، از هیچ چیز لذت نمی بردم، خوشحال نبودم، دوست نداشتم با دوستانم رابطه داشته باشم و در کنارشان احساس رضایت نمی کردم. همه چیز برایم حکم انجام وظیفه داشت. حتی از فعالیت‌هایی که انتخاب و داوطلبانه شروع کرده بودم لذت نمی بردم و هر یک رو به بهانه نیمه کاره رها می کردم. اگرچه این حالت رو طبیعی می دیدم، ولی می دانستم که تحمل این وضعیت روانی روز به روز برای خودم و اطرافیانم سخت‌تر و هزینه انسانی آن بیشتر می شود. سرانجام بعد از یکی دو سال تردید، ترس و کلنجار رفتن با خودم و پافشاری فرزندانم به منشی روان درمانگر زنگ زدم و از او خواستم وقتی به من بدهد. بعد از چند هفته او روز و ساعت ملاقات را به من اطلاع داد. به شدت دچار اضطراب شده بودم. زنی 65 ساله با داشتن دختری 39 ساله، پسری 34 ساله، داماد و نوه، تصمیم گرفته بود بعد از بیش از نیم قرن زندگی تحمیلی با کمک روان درمانگر به درون خود نقب بزند و زوایای تاریک آن را روشن کند. شاید با این کار بتواند زندگی بهتری داشته باشد و از فرصتهایی که در اختیار دارد بیشتر بهره ببرد، با دیگران ارتباط سالم برقرار کند و آنها را دوست داشته باشد و مهمتر از همه دست از خود تخریبی و جنگیدن با خود بردارد. من شاهد درد کشیدن دختر و پسرم در فرایند روان درمانی بودم. آنها سالها قبل در این راه پا گذاشته بودند. من که همیشه در این زمینه مشوق آنها بودم، جسارت مواجهه با این چالش ها را در خودم نمی دیدم. و با این استدلال که مگر من چند سال دیگر زنده هستم که ارزش این همه درد کشیدن را داشته باشد، از این رویارویی تفره می رفتم. از طرف دیگر با مشاهده پسرم که پس از مدتی نچندان طولانی روان درمانی از سردرگمی و انفعالی آسیبزا نجات پیدا کرده و با جدیت برای رسیدگی به خواسته هایش تلاش و با موانع پیش رویش دست و پنجه نرم می کرد و دخترم که پس از سالها درگیری با بیماری های مختلف حالا دیگر در سلامت کامل به سر می برد، مطمئن بودم اگر مغلوب این ترس بشوم و از مواجهه با این چالش خودداری کنم پشیمان می شوم. دخترم تقریباً در 20 سالگی به بیماری آرتریت روماتوئید مبتلا شد. او سالها تحت درمان بود و در این مدت اگرچه به نظر می آمد بیماری در دوران خاموشی به سر می برد، اما بیشتر اوقات درگیر مشکلات جسمانیش بود. هنوز بیماری کاملاً برطرف نشده بود که با تشویق من برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام کرد. او یک سال و نیم بعد از رفتن از ایران دچار سرگیجه‌های بسیار وحشتناک شد، طوری که نمی‌توانست تنها از خانه بیرون برود، چون احتمال اینکه زمین بخورد و یا از مکان‌های مرتفع به پایین سقوط کند زیاد بود. در آن زمان برای تشخیص علت سرگیجه‌هایش به پزشک مراجعه کرد. تشخیص پزشکان ابتلای او به بیماری MS بود. امارای اول نشان داده بود که تعداد التهاب‌های مغز زیاد است. امارای دوم نشان داد که اگرچه تعداد التهاب‌ها بیشتر نشده، اما کماکان زیاد است. اما چون تعداد التهاب‌ها بیشتر نشده بود، پزشکان درمان را به تعویق می‌انداختند تا از وجود بیماری مطمئن شوند. حدود یک سال و نیم بعد، یک روز صبح در حالی از خواب بیدار شد که طرف چپ بدنش کاملاً بی‌حس و یک طرف صورتش کج شده بود. دیگر تشخیص بیماری قطعی بود و او می‌بایست درمان را شروع می‌کرد. درمان شیمیایی رایج شروع شد. اما این درمان حال او را بدتر کرد، طوری که اساساً تشخیص پزشکان را به چالش کشید. او بیماری را انکار می‌کرد. پزشکان با مشاهده‌ای به خامت حال او بر اثر مصرف دارو نوع دارویش را تغییر دادند. داروی دوم تأثیر مخرب داروی اول را نداشت و در ضمن افزایش تعداد التهاب‌ها شد، اما از تعداد التهاب‌ها هم نتوانست کم کند. تغییرات جسمانی او در طول درمان پزشکان را متوجه بیماری کمکاری تیروئید کرد. مشکل تیروئید او هم مانند سایر بیماری‌هایش منشأ اتوایمنی داشت. او دیگر خلاف ظاهرش واقعاً به لحاظ روانی آسیب دیده بود. اینکه غالب بیماری‌های او منشأ اتوایمنی داشت، زنگ خطر را برای همه به صدا درآورد. از شروع علائم بیماری تا زمانی که به روان درمانگر مراجعه کند، بیش از 3 سال طول کشید. او در این فاصله با خواست خودش باردار شد و خوشحال از اینکه در مدت بارداری درمان دارویی او متوقف می شود، در هفته 12 برای انجام تست غربالگری به پزشک مراجعه کرد. در سونوگرافی متوجه شدند که جنین 1 ماه قبل مرده است، در حالی که در این مدت هیچ علامتی دیده نشده بود. وضعیت روانی او در آن روزها به سختی قابل درک و تصور است. پس از این حادثه او در اصل برای مقابله با مشکلات روانی ناشی از بیماری‌های متعدد و سقط جنین به همان روان درمانگری که پسرم پیش او می‌رفت مراجعه کرد. جلسه اول به گفته خودش برایش بسیار تکان دهنده بود. برای همین ترجیح می‌دهم برای جلوگیری از تحریف کلام مستقیماً حرف‌های خودش را بیاورم. در شروع جلسه درمانگر از من سوال کرد برای چه به او مراجعه کردم. من که حس فلاکت و بدبختی تام داشتم، جلسه اول رو با این جملات شروع کردم که 15 سال پیش دچار آرتریت روماتوئید و 6 سال پیش به MS دچار شدم و 3 ماه قبل هم سقط جنین داشتم و اضافه کردم که در سال گذشته تقریباً بیش از 1 بار در ماه به آنفولانزا دچار شده و روزهای بسیاری را در بستر بیماری گذراندم. حس بدبختی و درماندگی من از 2 چیز ناشی می شد. اول عوارض بیماری بود و اینکه 5 سال بسیار سختی را در ارتباط با بیماری MS گذرانده بودم. سرگیجه های زیاد، حمله های MSی شدید، بیهسی کامل سمت چپ و در نهایت ناتوانی در راه رفتن. مورد دومی بود که به اجبار مادرم به خارج از کشور رفته و از خانواده دور افتاده بودم. همه اینها باعث شده بود احساس بدبختی کامل داشته باشم و خشم ناشی از حس قربانی بودن که بسیار پرخاشگرم کند. در این حال در دام انکار افتاده بودم. من با این نیت به درمانگر مراجعه کردم که به او بگویم چقدر بدبختم و چه بلاهایی سرم آمده و در این میان تصویر وحشتناکی که پزشکان برایم ترسیم کرده بودند بر این احساس اضافه می کرد. فلج شدن کامل و منتظر بودن برای اینکه یک روز از خواب بیدار بشوم و ببینم که دیگر نمی توانم راه بروم. روان درمانگرم صحبتهایش را اینطور شروع کرد. این همه هیاهو برای چیست؟ انگار اولین بار بود که این کلمه را می شنیدم. ولی چرا هیاهو؟ با این حال چیزی نپرسیدم. اما تعبیرم این بود که هیاهو مثل حباب روی آب است. واقعی نیست. دریافتم از واژه هیاهو در آن زمان این بود که چیزهایی که در پیرامونم می گذرن ما به ازای بیرونی ندارن. یعنی در واقع من در معرض اتفاقی خارج از اراده خودم قرار نگرفتم، بلکه خودم نقش فاعل داشتم. روان درمانگرم اضافه کرد که ریشه روماتیسم و ام اس من یکیست، اما من با جدیت مقاومت و مخالفت می کردم چون مدتی درمان کرده بودم و علائم خاموش شده بودند. بنابراین نمی توانستم این حرف را قبول کنم. در ادامه روان درمانگر در مقابل این جمله که مادرم مرا به خارج از کشور فرستاده گفت نه، این تصمیم و انتخاب خودت بوده. در همون جلسه وقتی به عنوان فاعل تصمیم‌هایی که می‌گیرم معرفی شدم، این حس به من منتقل شد که خودم عامل ایجاد این هیاهوها هستم. نه به این معنی که بیمار نبودم، بلکه خودم باعث بیماری ام اس و سقط جنینم شده ام. این به معنی انکار خود بیماری نبود، بلکه انکار ریشه آن بود. در واقع من ریشه بیماری را کشف کرده بودم. یعنی التهاب‌ها وجود داشتند و حالا هم هستند. اما من تا پیش از پی بردن به ریشه بیماریم همان مسیر را ادامه می دادم و باعث زیاد شدن و فعال شدن آنها شده بودم. آنچه به خاطر می آورم این است که در همان جلسه گویی معرفی شدن من به عنوان فاعل برای تصمیم‌هایی که می‌گیرم و هیاهو بودن اتفاقات در کنار هم در ذهن من به هم وصل شدند و این حس را به من دادند که خودم مسبب اتفاق‌هایی هستم که برایم می‌افتند. من هستم که تصمیم می‌گیرم و از آنجا که این بیماری‌ها از جنس هیاهو هستند، تصمیم گرفتم که این بیماری‌ها را داشته باشم. البته من در آن زمان هنوز در مورد بیماری روماتیسم این تحلیل را باور نداشتم، اما در مورد ام اس مطمئن بودم که خودم عامل به وجود آمدن آن بودم. التهاب‌های مغز من هنوز هم زیاد است، یعنی بیماری تأثیرات فیزیکی خود را گذاشته، اما این من بودم که آن را خواسته بودم. در حقیقت این انکار بیماری نیست، بلکه انکار عامل ایجاد کننده آن است. یعنی من مسبب ایجاد التهاب‌ها و فعال شدن آنها بودم. می توانستم این روند را ادامه بدهم، یعنی هم التهاب‌های بیشتری به وجود بیاورم و هم آنها را کماکان فعال نگه دارم. پزشکان هم عقیده داشتند که درمان نمی تواند التهاب‌های قبلی را غیر فعال کند و آنها کماکان فعال می مانند. اما اتفاقی که در ارتباط با جلساتم افتاد پزشکم را هم متعجب کرد. التهاب‌های قبلی کاملاً غیر فعال شده بودند، در حالی که پزشک معالجم منتظر فعالیت‌های دوباره آنها بود و هر بار که به او مراجعه می‌کردم از من می‌پرسید حالم چطور است یا کارم چطور پیش می‌رود، چون فشار کار و استرس ناشی از آن می‌توانست التهاب‌ها را فعال کند. در یکی از جلسات بررسی بیماریم وقتی گفتم که هم بچه دارم و هم درس می‌خوانم و هیچ کمکی هم ندارم و در این حال علامتی ندارم و حالم کاملاً خوب است، دکترم از جا بلند شد، مرا در آغوش گرفت و گفت خیلی برای تو خوشحالم که اینقدر خوب هستی. الان به یقین می‌توانم بگویم که با شروع جلسات من با روان درمانگرم و حتی از همون جلسه اول علائم قبلی کنترل شدن. در همان جلسه روان درمانگرم درباره سایکوسوماتیک با من حرف زد و اگرچه خیلی مبحث را باز نکرد، اما گفت این خود آدم ها هستند که برای خودشان بیماری به وجود می آورند. او گفت تو در حقیقت با بیمار شدن چیزی به دست می آوری. حسی در خودت برانگیخته می‌کنی و به دنبال آن حقی برای خودت قائل می‌شوی. در آن جلسه من درباره سایکوسوماتیک چیز بیشتری نفهمیدم، ولی همین مقدار هم باعث شد که سرماخوردگی‌هایم به مدت 5 سال کاملا قطع شود، در حالی که گاهی درجه هوا به منهای 20 درجه می رسید و بیشتر دوستانم بیمار می شدن. از کرونا هم جان سالم به در بردم، آن هم در کشوری که هیچ کس به مراقبت‌های پزشکی در این زمینه اهمیت نمی دهد و بیشتر افرادی که می شناسم کرونا گرفتن. بار دیگر تکرار می کنم که 3 عامل پذیرش مسئولیت، ایجاد هیاهو و به دست آوردن حقی با مریض شدن کلید واژه‌های صحبت‌های من هستند. آنچه روان درمانگرم به آن اهتمام می‌ورزید، آگاه شدن به اهمیت عملیات خودم و کمک در به کلام در آوردن آنها بود. و من که با حسی سرشار از بدبختی و درماندگی به طرف او رفته بودم، مانند اسفنجی تمام کلمات او را جذب می‌کردم که باعث شد در حال حاضر در صحت و سلامت کامل باشم. نمیدانستم از کجا باید شروع کنم. طبیعی بود که موفقیت‌های پسرم و سلامتی دخترم مرا برای مواجهه با این چالش وسوسه کند. از وقتی خودم را شناخته بودم میشنیدم که وظیفه انسانی و البته بیشتر دینی انسان کمک به نیازمندان و دستگیری از آنهاست. و البته در عمل هم شاهد کمک‌های بی‌دریغ پدر و مادرم به این افراد بودم. اما هیچ کس به من نگفته بود قبل از همه خودت را دوست داشته باش، چون این صفت آدم‌های خودخواه بود. من هم بر اثر این القاعات خانواده که در من نهادینه شده بود خوب بودن را انتخاب کردم، آن هم در گروه قربانی کردن خودم، خدمت به پدر و مادر، فداکاری بیش از توان و وظیفه‌ام برای فرزندان و کمک به مردم، و همه اینها بدون توجه به خودم، نیازها، خواسته ها و توانم. این باور چنان در من نهادینه شده بود که اگر میخواستم کاری برای خودم بکنم میبایست حتما نفعش به دیگری هم میرسید. در جلسه اول روان درمانگر از من خواست حرف بزنم. نمیدانستم از کجا باید شروع کنم. باید از خودم میگفتم، اما چیزی برای گفتن نداشتم. از گذشته غیر از چند خاطره بسیار دور و پراکنده و چند حس ناخوشایند چیزی به یاد نمی آوردم. این خاطرات انگوش شمار هم که بیشترشان به خارج از خانه مربوط می شدن، حس عمیقی از تنهایی، طرد شدگی و نادیده گرفته شدن بر جا گذاشته بودن. فراموشی خودخواسته من احتمالاً برای این بود که درد کمتری بکشم. اما آنها سخت جانتر از آن بودند که حریفشان بشوم. من آنها را از در بیرون کرده بودم، اما از پنجره داخل شده بودند. این پنجره خوابهای من بودند. روان درمانگرم با همان اندک خوابهای شبانه ام و خاطرات، راه ورود به درونم را نشانم داد. جبر. من جبر را در زشت‌ترین و ترسناک‌ترین چهره‌اش تجربه کرده بودم. جبر ایدئولوژیک. آن هم از نوع سنتی و بی‌رحم آن. خدایی که مادرم مرا با او آشنا کرده بود اصلاً چهره رحمانی نداشت و او که بنابر مهر مادری می‌خواست از فرزندانش در برابر جهنم و آتش سوزان آن و اژدهای چند سرش محافظت کند، آنچه را به او یاد داده بودند با دقت و وسواس به ما منتقل می کرد و مواظب بود که همه فرامین دینی بر اساس آموزه های او اجرا شوند. هرچی جلسات پیشتر می رفت، اضطراب من بیشتر ولی فرایند برایم جذابتر می شد. مواجهه با خودم و جبر و خشونتی که به خودم تحمیل شده بود و من به فرزندانم منتقل کرده بودم و کنترلی که بر آنها اعمال کرده بودم از یک طرف، و از سوی دیگر دیدن اشتباهات مادرم و سرزنش‌ها و خشم‌هایی که معمولاً در بحث‌های ما پیرامون موضوعات مذهبی متوجه او کرده بودم، مرا دچار عذاب وجدان و شرمساری می‌کرد، چون می‌دانستم که او هم مثل من قربانی جهل و ناآگاهی بوده است. آنچه این فرایند دردناک را لذت بخش می‌کرد، افزایش تدریجی آگاهی من از خودم و پیرامونم بود. انگار در حالی کشف یک اثر باستانی در عمق زمین بودم. اگرچه هرچی جلوتر می رفتم کارم سخت‌تر می شد، اما نسبت به خودم احساس بهتری پیدا می کردم. حالا دیگر خوابهایم بیشتر شده بودن و به روشنی به یادم می ماندن. شاید در گذشته دفاعهایم آنها را پس می زد. اما حالا می توانستم جزئیات آن را برای درمانگرم بازگو کنم. نمی توانستم آنها را تحلیل کنم، اما برایم معنادار شده بودن. ترس از خدای مادرم و عوامل زمینیش باعث شده بود ترس دیگری در من متولد شود. ترس از ترد و نادیده گرفته شدن و تایید نشدن. حاصل این جبر و ترس، خشم تلمبار شده ای بود که به طرفت العینی منفجر و ترکیش های آن معمولاً متوجه افرادی می شد که نه در ایجاد و نه در انفجارش نقشی نداشتند. کشف رابطه میان جبر و تأیید شدن و یا نشدن و خشم ناشی از آنها برایم دستاورد بزرگی بود. به خصوص این که حالا به کمک روان درمانگرم می توانستم نمادهای آنها را به وضوح در خوابهایم تشخیص بدهم. جا ماندن از اتوبوس مدرسه یا همسفرانم. گم شدن و تنها ماندن در ساختمانی بزرگ. گم شدن کفش ها و چادرم در اماکن مذهبی و پیدا نکردن آنها پای ثابت خوابهایم بودن. وضو گرفتن در مکانی کثیف و آلوده شدن چادرم در حالی که نگران جا ماندن از بقیه بودم. این ترس ها در بیداری و علارغم این که زنی میان سال شده ام هنوز دست از سرم بر نداشتن. به طوری که یا کسی را نقد نمی کنم و اگر در مقام بحث قرار بگیرم چنان تهاجمی و با لحنی خشونت بار برخورد می کنم که یا به مجادله می انجامد و عقب نشینی مخاطبم را منجر می شود یا برای گرفتن تایید خودم پا پس می کشم. برای دیگران از خودم مایه می گذارم تا می توانم به اطرافیانم سرویس می دهم و همه برای این است که مرا تایید کنند. این خشم‌ها تا پیش از شروع درمان انعکاس بیرونی هم داشتند. وسواس، پرخاشگری، نفرت، ندیدن ویژگی‌های مثبت آدم‌ها اشکال مختلف بروز خشم پنهان من بودند. خشم و وسواس در یک سیکل معیوب یکدیگر را باز تولید و خشم خود تخریبی هم را تشدید می‌کردند. به خاطر دارم تقریباً 30 ساله بودم که یک بار برای خرید کاهو به میوه فروشی رفتم. وقتی به آرامی به فروشنده در مورد نامرغوب بودن کالایش تذکر دادم، او با بی‌اعتنایی گفت که اصلاً به من چیزی نمی فروشد. این برخورد که حالا می فهمم برایم معنای طرد شدگی داشت، چنان خشمی در من ایجاد کرد که تمام کاهوهایش رو روی زمین پخش کردم. گاهی این خشم منجر به بروز رفتارهای خطرناک می شد. مثلا چون مقید بودم که از روی خط عابر پیاده عبور کنم، بدون توجه به وسایل نقلیه از خط رد می شدم. چون معتقد بودم این وظیفه راننده هاست که بایستن تا من رد بشوم و در صورت بی‌توجهی آنها با اشاره به خط عابر پیاده به آنها وظیفه‌شان را یادآوری می‌کردم. من که در تمام عمرم به کمک به زیر دستانم توصیه شده و در خانواده هم شاهد آن بودم، در ارتباط با کودکان کار دچار تعارض بودم. گاهی از آنها بدم می‌آمد و در درونم نسبت به آنها به شدت خشمگین می‌شدم. در این حالت سعی می کردم نادیدهشان بگیرم و گاهی هم بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای آنها را برای چند ساعت به خانه می آوردم. به آنها غذا می دادم و اجازه می دادم در خانه بچرخند و در آغوششان می گرفتم. آنچه در پروسه درمان برایم لذت بخش بود، همراهی، هدایت و آگاهی روان درمانگرم بود. او با فاصله کمی جلوتر از من گام بر می داشت و مرا وادار می کرد فکر کنم. به کمک او بود که ذهن من پویاتر شد. احساس می کردم آن مغز سفت و سخت حالت ژله‌ای پیدا کرده. روان درمانگرم کمک کرد تا تداعی های من فرایند تغییراتم را تسهیل کند. اون نقشه راه از پیش تعیین شده پیش رویم قرار نداد. به من فرصت داد و کمک کرد تا خودم به درونم راه پیدا کنم. این کار او هم اعتماد به نفس مرا بیشتر کرده بود و هم تغییراتی که به آرامی خود را نشان می دادن ماندگار شده بودند. دیگر رفتارم را رصد و ریشه یابی و تلاش می کردم کمتر غریزی و از روی عادت رفتار کنم. جلسات فردیم پیش می رفت و تغییرات خلقیم به تدریج ظاهر می شد. خشم درونم کمتر شده و به تبع آن پرخاشگریم. خشمی که گاهی چنان بالا می گرفت که به خودگویی منجر می شد دیگر کارگرد قبل را نداشت. اما جبر هنوز وجود داشت. البته تغییر شکل داده بود. با توجیهات انسان دوستانه. اما چون نسبت به آن و کارکردش آگاه شده بودم خشمی در من ایجاد نمی کرد. ولی آرامتر شدن من منحصر به زمان بیداریم بود و احساسات ناخوشایند و خشم هنوز در خوابهایم ترکتازی می کردن. در این میان یک موضوع آزارم می داد و آن اینکه پروسه درمان به اندازه‌ای که برای دیگران دردناک بود برای من نبود. تحلیلم این بود که روان درمانگرم ملاحظه سن و احتمالاً آسیب پذیری بیشتر مرا می کند. پاسخ او فقط این بود. من و بقیه، من و دیگران متفاوت بودند. بعدها این پاسخها برایم معنادار شدند. در حقیقت من برای اینکه دیده بشوم خودم را از دیگران جدا و متفاوت می کردم. تا اینکه در یکی از جلسات فردیم روان درمانگرم گفت باید در جلسه گروهی بعدی شرکت کنم. تحمل اضطراب ناشی از روبرو شدن با افرادی که بیشترشان همسن فرزندان من بودند برایم سخت بود. ولی در صورتی که شرکت نمی کردم برای همیشه این فرصت را از دست می دادم. در اولین جلسه گروهی اضطرابی پنهان که در لرزش دست‌ها و پاهایم خود را نشان می‌داد و با عدم تمرکز، گیجی، گم کردن دست و پا و ترس همراه بود به سراغم آمد. دست‌هایم چنان می‌لرزیدند که لیوان آب جوش را روی دستم برگرداندم. به هر شکل نیمه اول جلسه را گذراندم و در فاصله دو نیمه به دفتر روان درمانگرم رفتم و از او خواستم اجازه بدهد من بروم. ولی با مخالفت او روبرو شدم. پس از شروع بخش دوم جلسه روان درمانگرمان به گروه گفت که در نیمه اول جلسه بر من چه گذشته است و درخواستم از او چه بوده و در ادامه از اعضای گروه خواست نظرشان را در این مورد مطرح کنند. آنها سعی کردند مرا با استدلالهایشان از این تصمیم منصرف کنند و برای اقنای من به نکاتی اشاره کردند که آن زمان تأثیرشان بر من در حد شعار بود. اینکه افراد با تداعی‌هایشان متوجه مسائل خودشان می‌شوند و در حقیقت همه آینه یکدیگرند. به باور آنها گروه نمونه کوچک جامعه‌ای است که ما در آن زندگی می‌کنیم و این جلسات با کمک به حل مشکلات ذهنی و رفتاری ما می‌توانست برای بهره‌گیری از نعمت یک زندگی سالم در جامعه‌ای بزرگتر تجهیزمان کند. اما استدلال یکی از اعضای گروه و توضیح روان درمانگرمان در مورد این مسئله توجه مرا جلب کرد. آن فرد گفت که علت تلاش او برای قانع کردن من رفتار تهاجمی‌ام بوده و اینکه او در مقابل این نوع رفتارها عقب نشینی می کند. روان درمانگرمان توضیح داد که اساساً انسان‌ها بیش از عطوفت و مهربانی مرعوب رفتارهای تهاجمی و خشونتبار می شوند. این توضیح برای من هم از نظر روانشناختی و هم تأثیر آموزه‌های فرهنگی و تربیتی بسیار آموزنده بود. در کنار این استنباط از برخورد من، یکی از اعضا رفتار مرا رک بودن من تلقی کرده بود. یک رفتار و دو برداشت متفاوت به من نشان داد که منشأ پاسخهای متضاد آنها که یکی آن را نقطه ضعف و دیگری نقطه قوت می دانست ذهنیت و مسائل خود آنها بوده است. آن موقع بود که جمله ما آینه یکدیگریم برایم معنا پیدا کرد.
Обоє сом переконані, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność, ale niepewność piękniejsza.
در آن جلسه برنامه‌های متعددی اجرا شد که همه برایم بی‌معنا بودند. تعویض جا، حذف یکدیگر، نقد یک نفر که معمولاً سهم فرد تازه وارد می‌شد، یادآوری مهمترین جمله جلسه قبل، تحلیل آرای یکدیگر. اما سخت‌ترین قسمت جلسه نشستن یک فرد از اعضای گروه روی یک صندلی که من اسمش را صندلی داغ گذاشتم در مقابل بقیه بود. آن فرد می بایست از خودش، مشکلاتش و نوع مواجهه آن در گذشته و پس از درمان و تغییراتی که کرده بود حرف بزند. در ادامه افراد سوال یا نظر خود را مطرح می کردند. با این کار شرکت کنندگان می توانستند یکدیگر را تحلیل و با تداعی‌هایشان مسائلشان را واکاوی کنند. آن روز پسر جوانی برای مشارکت روی صندلی نشست و از خودش گفت اینکه درس خوان بوده و موفق نبوده. به شدت به خانواده‌اش، به خصوص مادرش وابسته بوده و عقده ادیپ باعث شده در ارتباط با پدرش دچار مشکل بشود. او گفت همیشه میل به مهاجرت داشته، اما ترس جدایی از خانواده و البته بیشتر مادر مانع این کار می شده. او در جلسات درمانیش متوجه می شود که پدرش غایب همیشگی زندگیش بوده و این در کلامش انعکاس یافته بود، به این صورت که هیچگاه از پدرش حرف نمی زده. او با کمک روان درمانگر به علل وابستگی زیاد به مادر و مشکلاتش با پدر پی می برد. او می فهمد که در حقیقت پدرش را رقیب عشقی خود در برابر مادر می دانسته و این باعث می شده تا ناخودآگاه پدر را نادیده بگیرد. ولی سرانجام پس از گذشت 3 سال از درمانش توانسته تا حدی بر ترس‌ها و وابستگی‌هایش غلبه و بعد از اتمام دوره کارشناسی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام کند. او توانسته بود در یک دانشگاه بسیار خوب در انگلیس با بورسیه کامل پذیرفته شود. در آن جلسه من بدون دلیل روشنی با پرخاش از او سؤالی کردم که بعدها فهمیدم دلیل تمایل او به مهاجرت تا پیش از بهبودیش تداعی یک اتفاق ناخوشایند برای من بوده است و من ناآگاهانه این خش را متوجه او کردم. این مورد نیز یکی دیگر از کارکردهای جلسه را برای من عینیت بخشید و آن انعکاس تداعی‌های ما در احساسات، رفتارها و داوری‌هایمان است. در جلسه بعدی راحت تر شده بودم که احتمالاً دلیل آن آشنا بودن با محیط و اعضای گروه بود. در آن جلسه هم طبق روال قبل برنامه‌ها یک به یک پیش می‌رفت. در این جلسه هم چند نفر از اعضا نظراتی مطرح کردند که باز هم پای تداعی‌های من به میان آمد. یکی از اعضای گروه که به تازگی از همسرش جدا شده بود گفت من نمی‌خواستم تغییر کنم چون می‌ترسیدم تغییرم باعث شود نتوانم به زندگی مشترکم ادامه بدهم. ترس او از جدایی علی‌رغم نارضایتیش از زندگی مشترک برای من یادآور ترس خودم از ورود به پروسه درمان بود و اینکه من هم می ترسیدم تغییرم باعث بیگانگی از خودم و اطرافیانم از من بشود. این نگاه مرا متوجه این نکته کرد که عادات و رفتارهای ناسالم و آسیبزا و به تعبیر روان درمانگرم ارضاهای من چنان در ما جا افتادن که علی‌رغم رنج و دردی که به ما تحمیل می کنن جدا شدن از آنها برای من دشوار است. در ادامه مرد نسبتاً جوانی روی همان صندلی نشست. گفت که بعد از جدایی از همسرش که برایش بسیار سخت بوده با 3 نفر آشنا شده، با این هدف که ازدواج کند و بچه دار شود. ولی با اینکه چشم‌اندازی برای ارتباطش نمی‌دیده، قطع ارتباط هم برایش سخت بوده است. مشکل دیگر او این بود کسانی را برای آشنایی انتخاب می‌کرد که شبیه همسر سابقش بودند. روان درمانگرمان به این رفتار عنوان تکرار علائم داد. این اصطلاح آگاهی دیگری برایم داشت. من هم دچار تکرار علائم بوده و هستم. از جبری که به خودم تحمیل می کنم و نمی توانم دست بکشم و هنوز با آن درگیرم. شنیدن درباره این نوع روابط می توانست چه قوغایی در ذهن من برپا کند. اما این بار نه تنها گوینده در معرض داوری من قرار نگرفت، بلکه حس همدردیم را برانگیخت. من نه از حرفهای او برآشفتم و نه به داوریش نشستم. فقط به واکنشم فکر کردم و از خودم پرسیدم اگر به جای این مرد جوان پسرم این حرفها را میزد چه عکس العملی نشان میدادم. پس از پایان جلسه بسیار سرحال و سرخوش بودم. خوشحال بودم از اینکه در آن جلسه ذهن قضاوتگر من به خواب رفته و به من اجازه داده به جای اینکه دیگران دغدغه ذهنیم بشوند و در معرض داوریم قرار بگیرند به خودم بپردازم. خیلی احساس رضایت می کردم. هیاهوهای ذهنی من که همیشه خوراکشان دیگران بودند، جای خود را به حس زیبا و خوشایند خودشناسی، غور در خود و بازسازی روانی داده بود. در یکی از جلسات تازه واردی که کت و شلواری کلاسیک پوشیده بود که به نظر من مناسب افراد جوان نبود، حسی در من برانگیخت که باعث شد در زمان اجرای برنامه حذف هدف من قرار بگیرد. در بیان علت حذف گفتم که از تیپ لباس پوشیدنش خوشم نمی آید. سرنخ اصلی را روان درمانگرم به من داد. اینکه طرز لباس پوشیدن او برای من تداعی کننده جوان نبودن بوده و من با سن و زمان چالش داشتم. آن وقت به یاد آوردم که من در دهه 30 زندگیم هم احساس پیری می کردم. در هر جمعی وارد می شدم اولین کارم این بود که ببینم چند نفر از من بزرگتر و چند نفر کوچکترن. افراد پیر و سالمند را دوست نداشتم و در جمع‌ها اگر خجالت نمی‌کشیدم و جلوی خودم را نمی‌گرفتم، رفتارهایم اصلاً با سن و سالم همخوانی نداشت. در ادامه موضوعی تر و از همه خواسته شد تا نظراتشان را مطرح کنم. من که مدتی بود در جلسات راحت‌تر حاضر می‌شدم و با تمرکز مسائل را دنبال و مشارکت می‌کردم و آن روز هم تا آن لحظه پا به پای برنامه‌ها پیش رفته بودم، ناگهان در میان صحبت‌های دختر جوانی که به زعم من نظرات جالبی می‌داد، احساس گیجی کردم. انگار به زمان و مکان دیگری پرتاب شده بودم. از آن به بعد مهار جلسه از دستم خارج شد و هر آنچه را که تا آن لحظه به خوبی پیگیری و فهم کرده بودم فراموش کردم. این پریشانی و سردرگمی تا چند ساعت ادامه داشت، به طوری که بعد از اتمام جلسه تا مدت‌ها در خیابان‌ها می‌چرخیدم و حال خودم را نمی‌فهمیدم. بالاخره به خانه آمدم و برای فرار از شدت فشاری که آن روز متحمل شده بودم به خواب پناه بردم. طولانی‌ترین و شاید یکی از ناخوشایندترین آنها، 18 ساعت خواب همراه با کابوس‌های تکراری آزاردهنده. سرانجام آن دردی که فقدانش برایم معنادار شده بود به سراغم آمد. در جلسه فردی هم این ماجرا را برای روان درمانگرم شرح دادم و او فقط با گفتن کلمه مقایسه مرا متوجه موضوع کرد که من در آن لحظه در مقام مقایسه برآمده بودم و احساس ناخوشایند ناشی از نتیجه گیری من از این مقایسه که هم تداعی کننده سن من بود و هم داوری در مورد خودم، مرا به آن حال و روز انداخته بود. معنای این مقایسه و داوری برایم این بود که او علارغم اینکه جوان و فاصله سنیش با من زیاد است، خیلی بهتر از من مسائل را تحلیل می کند. این موضوع هم مشکل همیشگی من است، تا آنجا که باعث می شود به موفقیت دیگران حسادت کنم و برای فرار از این حس آزاردهنده به نوعی فرد مورد نظر را تحقیر و کارهایش را بی اهمیت جلوه دهم. حالی که آن روز من در جلسه تجربه کردم، منحصر به فرد و البته بسیار دردناک بود. اما واکنش حسیم با گذشته کاملا فرق داشت. نه قضاوتی در کار بود و نه حسادتی. تجربه این احساس مثل یک رویای شیرین مسرور کننده بود. چالش هایی که من در پروسه روان درمانی کوتاه هم داشتم، علاوه بر این که من را با بخشی از مشکلاتم مواجه کرد، اهمیت چند مسئله را نشانم داد. من در این مسیر و در پی تغییرات اندکی که کردم به این باور رسیدم که پیش از هر اقدامی باید میپذیرفتم که مشکل دارم و این که مشکلات من نه در بیرون بلکه در خودم ریشه دارد. البته این به معنی نفی تأثیر عوامل بیرونی نیست، اما اصالت دادن به بیرون از خود به انفعال می انجامد و این یعنی تسلیم شدن در برابر مشکلات. چون تغییر آنچه در بیرون از ما اتفاق می افتد نه ممکن و نه در توان ماست. محور پروسه درمانی من هم همین بود. اما با در نظر گرفتن اینکه سرعت این تغییرات کم و زیاد و در بسیاری مواقع در حال رفت و برگشت است، آگاهی و شکیبایی و امیدواری از شروط لازم برای رسیدن به نتیجه مطلوب است. اگرچه این تغییرات تدریجی و سرعت آن متغیر است، اما با هدایت به جا و درست بالاخره اتفاق می افتد. برنامه هایی که در جلسات گروهی اجرا می شود و من پیش از این فهرست بار به آنها اشاره کردم در همین راستا هستند. امروز آنها برایم معنا پیدا کردند و به این باور رسیدم که اولین و مهمترین پروژه زندگی همه ما باید حل مشکلات روانی باشد.
خب دوستان، خسته نباشید. روایت شهین خانوم رو با صدای زیباشون شنیدیم. خیلی دوست دارم که این روایت رو و این اپیزود رو برای والدین هم بگذارید و اگر خودتون جزو والدین هستید، که دوباره گفتم من یه استوری هم گذاشتم با فتوای آرش بابایی، گوش دادنش رو بر شما واجب شرعی اعلام کنم. خب بریم که یکی دو تا سوال من و مریم عطار از شهین خانوم داریم، بشنویم و دیگه انتهای این اپیزود.
حالا اینجا سوالی که من از شما داشتم شهین جون این بود که یه قسمت از روایتتون این جمله هست که نوشته این خود آدم ها هستن که برای خودشان بیماری به وجود می آورند، که اینجا اصطلاح سایکوسوماتیک رو به کار بردید. میخوام بازش کنید، سایکوسوماتیک چی هست یا همون اختلال روانتنی اگه اشتباه نکنم، اینو برای ما یه ذره بیشتر توضیح بدید.
من اینو میتونم در مورد دختر خودم بگم. در حقیقت فشارهای روانی باعث شده بود که به جسمش آسیب بزنه. علائم دختر من بر اثر عوامل روانی جسمانی شده بود و منجر به بیماری شده بود. مثلا MS. بیماری واقعا وجود داشت، یعنی التهاب‌های مغز زیاد بودن، التهاب‌ها فعال بودن، اما به دلیل اینکه تا قبل از روان درمانی در پی پیدا کردن منشأ جسمانی برای اون بودن به درمان پاسخ نمیداد. مثلا تو درمان اولش که درمان دارویی بود، اصلا کارش به بیمارستان کشیده شد. درمانو قطع میکنن، درمان تزریقی رو شروع میکنن. شاید این جالب باشه براتون بگم که دختر من تو کشوری زندگی میکنه که آمار بیمارای مبتلا به MS بسیار زیادن و بین همه کشورها بهترین و پیشرفته ترین درمان رو برای این بیماری دارن، ولی نتونستن کاری برای اون بکنن، به طوری که التهاب ها همون جور باقی موندن، فعال بودن و زیاد هم می شدن. در حقیقت علت این بود که اونها دنبال منشأ جسمانی می گشتن، ولی مشکل دختر من منشأ جسمانی نداشت، برای همین به هیچ درمانی پاسخ نمی داد. این باعث شده بود که اون اساساً بیماری رو منکر بشه، یعنی می گفت من اصلاً MS ندارم، در حالی که خب MRI نشون میداد که التهاب ها وجود دارن و فعالن. و بعد از مراجعه به روان درمانگر وقتی متوجه شد که اصلا بیماریش منشأ جسمانی نداره، علائم بهبودش کم کم ظاهر شد. در حقیقت اتفاقی که افتاد این بود که مشکل اون فقط با تحلیل حل میشد و وقتی این اتفاق در پروسه درمانش افتاد، نه تنها بیماری MSش، اونی که سالها درگیر سرماخوردگی های مکرر بود، درگیر آرتریت روماتوئید بود، درگیر کمکاری تیروئید و حتی سقط جنین بود، در بارداری دومش خیلی این دوران رو به خوبی طی کرد و بچه‌ش رو به سلامت به دنیا آورد.
خب شاهین خانم عزیز، نکته دیگری که توجه منو جلب کرد این تأثیر جبر تحمیلی که شما حس می کردید تأثیرش بر فرزندانتون بود. اینم اگر دوست دارید کمی راجع بهش صحبت کنید.
من تو قسمت مشکلاتی که بر اثر تربیت مذهبی ما و فشارهایی که به من وارد شده بود گفتم که چه عوارضی برای من داشت. من آدم خشمگینی بودم، پرخاشگر بودم، وسواس بسیار شدید داشتم، کنترلگری داشتم و استبداد رأی. در حقیقت من همه اون چیزهایی رو که تو زندگی شخصی خودم تجربه کرده بودم به بچه ها منتقل کردم، با این تفاوت که دیگه قالب مذهبی نداشت، یعنی ظرف تغییر کرده بود ولی محتوا همون محتوا بود. مثلا من کنترلگریمو به شدت اعمال می کردم ولی کاملا قالب مهر و محبت مادری به خودش گرفته بود. مثلا در مورد اینکه غذا چی خوردی، کی خوابیدی، استراحت کن، مواظب خودت باش. ولی دقیقا خودم بعدها تو پروسه روان درمانی فهمیدم که این قالب این بود که محبت بود، ولی واقعا در حقیقت اضطرابی که من داشتم از عدم کنترلگری باعث می شد که به این شکل بچه‌مو کنترل بکنم. جورایی هم احساس میکنم که من میخواستم اونا رو مدیون خودم بکنم تا حرف گوش کن باشن. در حقیقت راهی پیدا کرده بودم برای اینکه عقاید خودم رو راحت تر به اونا تحمیل کنم بدون اینکه خودم دچار عذاب وجدان بشم که من استبداد رأی نشون دادم، من استقلال اونا رو به رسمیت نشناختم. در حقیقت میخوام اینو تکرار کنم که ظرف اختلالات رفتاری من تغییر کرده بود ولی محتواش وجود داشت. در حقیقت من وسواس داشتم در ارتباط با اونها، ولی وسواس من قالب مذهبی نداشت. مؤدب بودن، احترام به دیگران گذاشتن، تایید طلبی، همه اینا اون چیزایی بود که من خودم تجربه کرده بودم و به شکلی همه اینا رو به بچه‌هام منتقل می‌کردم. و پیامدهای این رفتار رو در مورد دخترم براتون مشروح توضیح دادم که منجر به بیماری‌های روانتنی در اون شد و پسرم دچار انفعال و خودتخریبی بسیار شده بود، ولی اونها هم بعد از پا گذاشتن به این پروسه درمانی بسیاری از مشکلاتشون رو تونستن حل کنن.
بسیار بسیار ممنونم شاهین خانم، مریم خانم. خیلی سپاسگزارم از شما مخاطبان که به ما گوش دادید. رسیدیم به انتهای این اپیزود. از شما شاهین خانم بقیه خداحافظی میکنم و تمام مخاطبانمون. شاهین خانم خداحافظتون.
خیلی خوشحالم که روایتم رو برای شما خوندم. امیدوارم که هم خوشتون اومده باشه و هم ازش استفاده کرده باشید. شب همگی بخیر.
А co на то улицы, сходы, корытажи, на которых могли się od давна мияć? Chciałbym их запытать, czy не памятają, może в drzwiach обротовых, kiedyś twarzą в twarz, jakiś, przepрашам, в ścisku, głос помилка в słuchавце. Ale znam ich odpowiedź. Nie, nie pamiętają. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy. To tylko ciąg dalszy. Dłuższego już czasu bawił się nimi przypadek, jeszcze nie całkiem gotów zamienić się dla nich w los. zbliżał ich i oddalał, zabiegał im drogę i tłumiąc chichot odskakiwał w bok. Były znaki, sygnały, cóż z tego, że nieczytelne, może 3 lata temu albo w zeszły wtorek pewien listek przefrunął z ramienia na ramię. Było coś zgubionego, coś podniesionego, kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta. Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk kładł się na dotyk. Walizki obok siebie w przechowalni. Był może pewnej nocy jednakowy sen, natychmiast po zbudzeniu zamazany. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.